بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در سوختگی ها بود. گفتیم سوختگی این واژه در اسلام ولایی روایات و آیات یه واژه گسترده ای. یه بار بحث سوختگی در پزشکی جدیده، این مربوط میشه به همین جسم و ضایعات بافتیه، حالا ضایعات بافتی پوستیه یا عضلس یا استخوانیه. بعد انواع سوختگیشون ABCه، مثلا سوختگی سطحیه یا سوختگی متوسطه یا سوختگی عمقیه، از این چیزا میگن. بعد میگن که اگر سوختگی مثلا سطحی باشه، این که خودش خود به خود خوب میشه، مگر اینکه خیلی فراگیر باشه. مثلا حالا اینجا از باب احتیاط عملیه به پزشک یا به بیمارستان مراجعه میکنیم، بخش سوختگی مثلا بیمارستان قائم، بخش سوختگی داره تو خیابون. یه بار دیگه سوختگی متوسطه، یک کم حالت لایه بشره و لایه مالپیگی و یک کم میره پایین تر. خب اینجا مؤمن و کل پوست نگرفت، اینجا سوختگی متوسطه و حالتهای تاول میزنه. یه بار سوختگی عمقیه و پوست حالت خاکستری رنگ میشه، اینجا مؤمن سوختی حالت عمقی شد. یه بار دیگه تو بحث گسترش و مساحت سوختگی رو در نظر میگه، هرچی مساحت سوختگی بیشتر شد، اینجا نیاز بیشتر به پزشک یا بیمارستانه. اگر سطح سوختگی گسترده شد، به اصطلاح تخصصی در اورژانس و به اصطلاح تخصصی در پوست و مو میگن اگر 9% شد سوختگی، مثلا علیکم السلام، مثلا کل قفسه بالای سینه رو گرفت یا کل مثلا پشت رو گرفت یا قسمت اندام میانی گرفت یا قسمت مثلا کل ران یا قسمت کل پا رو گرفت، اینا به اصطلاح خودشون تو اورژانس یا تخصصی پوست و مو میگن سوختگی 9%. در این موارد حتما باید به پزشک مراجعه بشه. حالا هر کدوم از سه قسم سوختگی سطحی یا متوسط و یا شما از کنم عمقی باشه، اگر سطح سوختگی از حیث مساحت 9% بود، اینجا پیشنهاد عمومی در همه کتاب‌های اورژانسی مراجعه به پزشک و بیمارستانه. یه بار دیگه مؤمنا سوختگی طرف در اثر بدخوریه که تو اسلام ولایی هم میگه مکروهه، ولی بعضیا این مکروه رو انجام میدن. مثلا آب داغ میخوره، آب جوش داغ میخوره، شله داغ میخوره، حلیم داغ میخوره، آب گوشت داغ میخوره، کرجوش داغ میخوره، ماست جوش داغ میخوره، نه که قطقی میخوره، قول فرومدیه و سبزواری داورزه قطقی میخوره. حالا مؤمنا این اشیاء داغ یا مایعات داغ یا خوراک داغ، غذای داغ که میخوره چند بدی داره، علاوه بر سوختن زبان، پشت لپا، لثه ها، سوختگی ابتدای حنجره و گلو پیش میاد. رضا اگر ناسن خیلی داغ باشه و بخوره، یک مرتبه چیپ حنجره میشه، یعنی بافت حنجره تاول میزنه، راه تنفس شخص رو میگه، شخص دچار خفگی میشه. اینجا بهترین دارو از باب اورژانسی ها، زود یک بستنی تگری به چند قطعه یخ بده، همینجا سرش بالا بگیره، اینجا نگه دار، یا این که قورت بده چند تا تیکه یخ یا بستنی تگری تازه از فریزر در آوردن حتما بخوره که اون تاول ها افول کنه، خفگی دوچار نشه. زود میرسیم اورژانس تا بقیه ملاحظات. حالا اینها ضررهای دیگه هم دارن، مثلا اگه عادت زشت داشته باشه همیشه داغ، دیدی بین مردم یه سنت غلطه، مثلا چای میخوره، آب جوش میخوره، شله میخوره، آش میخوره، لبسوز باشه، لبدوز باشه، یه چیز دیگه هم میارن یادم، مثلا میگه این سه تا سوزان مثلا میخواد لبریز مثلا اینجوری میخواد. آجقا اینا مؤمنا در طول زمان اکثرا سرطان مری میگیرن. گاهی سرطان مری به خاطر ریفلاکس مکرره، برگشت اسید مکرره با محتویات یا بی محتویات به مریه، چون حالتهای سلولی جدار معده و جدار مری با هم فرق میکنه، استوانه‌ای مخروطی، مثلا اونجا جدارش تحمل اسید کلوریدریک معده داره، یکی تحمل نداره. حالا اگر نوشابه گازدار هم خورد، آب میوه شیمیایی هم خورد، غذای حجیم هم خورد، غذای نفاخ هم خورد، مثل پوست حبوبات، اینجا ضریب ریفلاکسش میره بالا، ضریب تخریب سلول های مریش هم بین میره، سرطان مریش بیشتر میشه، تشدید میشه. غذای داغ هم یکی از عوارضش چیه؟ یا نوشیدن داغ سرطان مریه. علاوه بر بحث خودمون تو بحث اورژانس و سوختگی گفتیم تاول میزنه و بافت حنجره رو متورم و ملتهب و سپس تاول فراگیر میشه، جلوی تنفسش میگیره، لذا دچار خفگی میشه. نظیر بعضیایی که تومور پشت جناق سینه دارن، تومورهاشون از 3 کیلو بیشتر باشه، مثلا اگه 5 کیلو باشه، 2/3 ریه فشار خورده، شخص با 1/3 ریه تنفس میکنه، زای رنگش برمیگرده سیاه میشه اینجوری. پس حالا فهمیدیم مؤمنان اونجا باید زود اون تومار رو از پشت جناق سینه توسط جراح در بیانیم. بعد گفتیم که این وسعت سوختگی بحثش تو روایات شیعه و آیات خیلی گسترده. اینایی که گفتم الان اینا پیش پا افتاده، این همه تو بحث اصول اولیه ایمنی فرد و اجتماع مطرحه، همه اینا بحثش تو اصول ایمنی فرد و اجتماع بحثه. مثلا یک شوهر خونه، یک پدر خونه نباید رفتار منفی داشته باشه یا اخلاق سیئه داشته باشه یا اصول ارزشی دین رو زیر پا بگذاره، حتی مکروهات یا مستحبات و مانند اینا، تا چه برسه واجبات و محرمات. چون یک شوهر الرجال و قوامون علی النساء، فرهنگ سازه. حالا این شوهری که محب اهل بیته، شیعه هست و مؤمن هست، یکی فقط از زاویه مثلا روانشناسی بالینی که نباید نگاه کنه، بگه آقا الانسانو به ما هو و انسان، مردش عشق بازه، زنش عشق ورزه، فقط دریچه تنگ روانشناسی بالینی که نباید نگاه کنه. این انسان مسلمان محب اهل بیته، مؤمن شیعه اثناعشریه، همجوری وظیفه بیشتر میشه. درست شد مومنه چی شد؟ پس مسئولیت پذیره و بعد از شناخت وظیفه عمل به وظیفه میکنه، چه وظیفه فردی باشه، بحث مستحبات یا مکروهات یا واجبات و محرمات اطعما و اشربه رو باید رعایت کنه، بعد با رعایتش با عمل فرهنگ سازی میکنه نسبت به ناموسش، نسبت به اولادش، نسبت به فامیلش، نسبت به همکارا و همیاراش. حالا اگر شخص مثلا سوختی برای خودش ایجاد میکنه، مثلا فرض کن با مواد شویاننده مثلا اسیدهای شیمیایی، مثلا اسید سولفوریک یا مثلا مواد سوز آور، مثلا سود سوز آور، یا مثلا فرض کن وایتکس، آب ژوال، آمونیاک یا استون، حتی لاکش پاک میکنه، اگر این رعایت بهداشت و ایمنی فردی نکنه، این پسر دختراش یا این ناموسش هم ازش یاد میگیره. ضریب تخریب پوست به مواد شیمیاننده است، شیمیایی سوزاننده زیاد میشه. اینجا آلرژی نداره یا حساسیت که دنبال 99 آلرژن بری و بگی این حساسیت، نه، اما اینجا بحث تخریب پوسته، سپس عضله، سپس استخوان، بحث تخریبه. نظیر کسی که آمپول زنی بلد نیست یا آمپول در عضله بلد نیست یا اصلا دکتر جراح نیست، رفته پیش یک انتر فوق دیپلم یا پیش آسیستان که پزشک عمومیه، حالا اینجا آمپولایی که مایه مفصلی تزریق باید کنن بین مفصل تا یه ما جواب میده، ها اینجا باید متخصص تزریق کنه. اما آسیستان پزشک عمومی یا فوق دیپلم یا انتر که نباید تزریق کنه، ممنوعه. حالا این پیش خوده، حالا نوک سوزن آمپول بخوره با استخون، عفونت استخوانی میاره علاوه بر درد شدید. حالا ببین این درد شدیدی که میکشه و به خاطر عفونت مغز قلم و استخوان سوزش شدید داره، دیدی؟ برای اینکه ریتم آمپول زدن بلد نبود، کارش نبود. درست مومن ها؟ گاهی میبینی درد و سوزش میکشه چند روز هم پاش خوش شده. فرق بین غلظت این مایه رو با این مایه نمیدونه. خب یه بار این تبره، خب یه مرتبه میتونی محلول خالی کنی، اما یه بار هست پنیسیلینه 8000 بر تا 1,200,000 که نباید یه مرتبه خالی کنه. اینجا یه لکه میشه، تا یکی دو هفته لکه شده، پای تفلک هم خوش شده، دائم هم 24 ساعته درد میکنه. به خاطر اینکه این آمپول عضلانی نباید یک مرتبه خالی میکرد. حالا این دوست پسر دوست دختر هم با هم کرکر میخنده، همجا همیشه میگیره خالی میکن. من دیدم همون و پای مردم همجا لنگ و منگ میشه یا بچه های مردم. اینا همه ظلمه به غیره، حرامه. پس تو رفتارش مثبت نبود، منفی بود. تو کاری که بهش محول شده جوانب کار رو نسنجید و اثر وضعی عمل رو نسنجید، که اگر عمل خوب باشه اثر وضعیش خوبه، اگر عمل بد باشه اثر وضعیش بده. دیدی؟ هم به خودش خیانت کرد، هم به مجموعه خیانت کرد، هم به مردم مراجعه کننده خیانت کرد. خیانت در خیانت به تصاعد هندسی. حالا کسی که خائن باشه تو عمل، این میتونه رأفت داشته باشه در عمل، کو رأفت همون. خیانت در عمل ناهنجاری میاره. اگر رأفت داشت در عمل، حالا میتونست بگه خذ العفو، یا بگه من سبقت الله گرفتم، پام جای پای خدا گرفت گذاشتم، ان الله رؤوف بالعباد، منم میخوام حجق رؤوف باشم. بابا جون تو ظالم نباش، به خودت و دیگری رؤوف بودن پیشکشه. تو جاهلانه و غافلانه و دست پاچلوفتی عمل نکن، استعداد درخشان پیشکش، خلاقیت نوآوری پیشکش. پس حداقل وظیفه انسانی و ایمانی باید رعایت بشه. درسته مؤمنا؟ حالا مؤمنا این حرف رو واسه چی میگی؟ به خاطر اینکه وقتی ما تو مکاسب بحث عدالت میخونیم، حالا تو روایات شیعه مؤمن کیه؟ عادل کیه؟ حالا از معصومی یه دو کلمه واسه تون بگم. مثلا یکی از کتابهای مرجع دانشگاه، استغفرالله بیاتون، یکی از کتاب‌های مرجع در اخلاق عملی و عرفان عملی، کتاب معدن الجواهر مال مرحوم کراجکی، علیکم السلام، خوشم، کتاب معدن الجواهر مال مرحوم کراجکی، علیکم السلام، خوشم. با اجازه شما، این بزرگوار از دانشمندای بزرگ شیعه است، 80 تا تألیف داره در علم حدیث و در فقه و در تفسیر و در نجوم و در ریاضیات و حالا تو بحث اخلاق. معدن الجواهر صفحه 40، یک جلد عربی. اونی که فرمودید 4 جلده درست فرمودید، اون لعال الاخباره توی سرکانیه. حالا بنی الاسلام، روایت میاره، بنی الاسلام و علی اربعه ارکان. الفلام الاسلامش الفلام معهود ذهنیه، یعنی اسلام ولایی که اسلام واقعیه، که رضیت لکم الاسلام دینا، مراد اینه. حالا بنی الاسلام و علی اربعه ارکان، الصبر و الیقین و الجهاد و العدل. حالا مباحث ما تو عدالت، عدالت یک فرد به چی ثابت میشه؟ آیا به حسن ظاهره؟ آیا به ملکه نفسانی است؟ یا به صرف ورع، یعنی به صرف ترک حرام؟ فی اختلاف و فتاوی مختلفه. ما باشیم و آخر الزمان، نه خداییم، نه معصومیم، نه ملکه موکلیم، از حق اشیا خبر نداریم و حق مردم هم خبر نداریم. ما هستیم و حسن ظاهر و عدم علم من به ارتکاب کبیر از مخاطب. من که علم ندارم کبیر از مخاطب سرزده، گناه کبیره. فهو عندي عادل به حکم ظاهری که تو روایات شیعه میفرماید محب اهل بیت رو از جهت اهل بیت عصمت و طهارت دوست داشته باش. دوم، به محب اهل بیت تا مادامی که علم به فسقش نداری حسن ظن داشته باش، حسن ظن بر تو واجبه. پس کل افراد عادلان علیکم السلام، چون حسن ظن بینا واجبه. اگر سوء ظن به مؤمنین مؤمنات داشته باشم که حرام، گناه کبیره، خودم فاسق بالفعل میشم. من میخوام به عنوان مأموم دنبال امام جماعت عادل شاهد عادل برم، اگر سوء ظن داشته باشم که خودم فاسق بالفعل میشم، چون سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات حرام، گناه کبیره. پس حسن ظن به اینا چی عمو؟ واجبه. با بودن حسن ظاهر و حسن ظن به اینها که واجبه، و عدم علم من به ارتکاب الکبائر ترسط اینها، عدم علم من، همه اینا رو هم رفته چی عمو؟ ثبت انهم یا انه عادلون. حالا میتونه قاضی شارع به عنوان شاهد عادل در دادگاه وسط شهود برای مدعی، یا مثلا امام جماعت، امام جمعه، امام عادل، رهبر مملکتی، این همه میشن چی عمو؟ امامان عدل. اگه بخوای صیغه مبالغه بگیم، امام عادل بخوای اسم فاعل بگیم. این عدل یک کم توضیح دادم، باز اینجا زیاد توضیح داره. حالا برسیم به عدل. کسی که دوست داره عدالت در او بالفعل بشه، کار به کسی نداره که بهش حسن ظن داشته باشه و همین توضیحی که دادم بحث فقهی بود، نه، میخواد بین خودش و وجدانش و بین خودش و خدا کلاش قاضی کنه، ببینه عادل هست یا نه. حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام طبق این سند، باز یه سند دیگه میخونم که 16 سند داره، این 4 سند داره. وللعدل اربع شعب. یک، عرض الفهم، فهمت عرضه کن، نفهمی نکن، چون نفهمی انسان رو از حیوان پستر میکنه. ببین هر انسانی، اینا قبلا گفتم، هر انسانی از سه جز تشکیل شده: جسم و روان و روح. جسمش مرکز پمپاژ گردش خون و حیاتش به قلب، به قلب همین گوشتی و صنوبری. روانش مرکزش قوه مفکر است که پردازش اطلاعات میکنه، چه در زمینه محسوسات که از 5 تا محسوسات میاد تو قوه مشترکه، یا آرشیو مقدماتی ذهن، یا حافظه موقت، هر کسی یه اصطلاحی داره، یا تو فقه میگن نخود مغز، یا تو آناتومی بدن میگن هیپوتالاموس مغز. خب اون که ماله، پس مرکز روانت چی عمو؟ قوه مفکره، یعنی سی پی یو مغزت که توان پردازش اطلاعات داره. حالا جزء سوم روحه، مرکز روح چیه؟ قلبه. حالا کدوم قلب؟ آیا روح متعالی داری؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. یا نه، روحیه که افرادی که باش هم نشین بودی، مثلا این خودکار اینا، حمد حلی و فلان اینا، نه، افراد پست از غرب و شرق بودن، مثلا نمام بودن، هر فسق و فجوری انجام میدن، شب نشینی های مبتذل. حالا روحت میشه چی عمو؟ میشه روح مقلوب و چپه واژگون. چنین روحی مرکزش مرتعن لشیطانه، قلب مقلوب مرتعن لشیطان. اما وقتی که روحت متعالیه، قلبتم سلیمه، قلب المؤمن عرش الرحمن. فقط باید دائما متذکر و مراقب باشی و این صفات مؤمنین رو در خودت ایجاد کنی، هی همدیگر امر معروف کنی، مواظب باش قلب عرش الرحمانیت باید چپه نشه، مواظب باش، مواظب، دوباره به گوینده بگی مواظب باش، مواظب باش، نکنه خدای نکرده ابلیس بشی، که عددی هم مباحثه نداره، یک دو سه چهار ده پونزد میگه فیگور گرفتن نداره. ابلیس 12,000 شاگرد هم ملکه داشت، اما یک کم خود محور شد، تکبر ورزید، حسد ورزید، چی شد؟ همون ملعون شد بر چپه. ملعونین اینما سقفو. حالا اون ابلیس لعین هم که تا قیامت ملعونه. خواهم بگم چه گوینده چه شنونده هم دائما بهترین موعظه از درونته که خودت موعظه کنی، دائما خودت تذکر بگی این قلب به این خوبی که مرکز روحته که قلب سلیمه، مواظب باش بر چپه قلب مقلوب نشه. جایگاه ذکر خداست عرش الرحمن، مواظب باش مرتع الشیطان نشه. یعنی خودت رو در هر سه زمینه مواظب باش ضایع نکنی، نه در جنس، نه در روان، نه در روح. حالا این مرکز روح شد چی؟ همون قلب سلیم. در بحث اینجا هست که مؤمن بالفعل که ذکر خدا داره، ولایت داره، اعتقاداتش اعمالش درسته، حالا این شخص مؤمن بالفعل بارده به غرب و شرق هم نیست، تعادل روحی داره، تعادل روانی داره، تعادل رفتاری داره، حرکات و سکنات فیزیکش هم سنجیده است، حال خوب داره، آینده خوب هم در دنیا و آخرت داره. دیدی؟ به خاطر اینکه فهمشو به کار انداخت. تازه این یک کلمه سا، روح جمادی خدا درش شعور قرار داده، روح نباتی خدا درش درک قرار داده، روح حیوانی خدا درش فهم قرار داده، روح انسانی خدا درش فکر قرار داده. انسان فاعل مختاره، میتونه فکر خوب کنه، میتونه فکر بد کنه. و روح الایمان که خدا درش عقل قرار داده، العقل ما عبد به الرحمن و اتصب به الجنان. بعد از روح الایمان بالاتر مثل روح مؤید، روح القدس و روح العظمه، اینا فوق عقله، اینجا جایگاه عشق حلاله. پس اگر شد مؤمن خاص، حالا روح مؤید مرتبه نازلشه مثل مؤمنین خاص، مرتبه متوسطه روح مؤید انبیاء و مرسلین، مرحله عالیه روح مؤید 14 معصوم. در روح القدس فقط 14 معصوم و انبیاء و مرسلین، در روح العظمه فقط 14 معصوم. پس هر کسی در مدار مثبت از صفر به طرف مثبت بی‌نهایت معنوی که از مثبت بی‌نهایت ریاضی و نجومی بالاتره، هر کسی خودشو در این درجات ببینه جایگاه واقعیش کجاست. آرمانگرا نباش، خوشخیال نباش، نسبت به خودت رو راست باش، ببین کدوم درجه هستی. آیا مسلمان واقعی؟ آیا محب اهل بیت واقعی؟ آیا مؤمن واقعی؟ آیا شیعه واقعی؟ اینجا این چارت مدال که به خودم دادم، ادعاگری کافی نیست، نسبت به خودت رو راست باش، واقع نگر، واقع بین باش. خب حالا خودت محک بزن ببین تو درجات ایمان کجایی. دو تا توجه داشته باش. توجه اول، مواظب باش این جایگاه واقعیت که تو درجاتی سقوط نکنه، از حالت سعودی سیر الالله درجات ماکزیموم سقوط نکنی به طرف مینیموم، به اصطلاح آیات و روایات درکات. بعد منافق بالفعل نشی، فدرک الاسفل من النار، نه اینجور نه. پس یک توجه داشته باش که سقوط نکنی. مثل این میگم مواظب باش عمو جان از پله نیفتی، از نردبون نیفتی، از درخت نیفتی. یعنی عافیت و امنیت فردی به هم نریز. این یک توجه. توجه دوم چیه؟ اینقدر که خوبی رشد کردی تو حوزه‌های شیعه، یه مرتبه غرور و کبر و خودمحوری نگیرتت، یا حسد نگیرتت. ببین امام زمان علیه السلام برای هر صنفی دعا میکنه، بعد برای علما چی دعا میکنه؟ میگه اینا دوچار حسد نشن. تو دعای امام زمان ببین عمو جان. پس توجه دوم چی عمو؟ مواظب باش غرور و کبر و خودمحوری و حسد نگیرتت. هر لحظه بگیرا از همون لحظه داری سقوط میکنی و دیگه حرف شنوی از مافوق سعی نداری. حالا پدر صالحته، هم مباحثه صالحته، امام جماعت صالحی، هر عاقلیه، تو بیا گل سرسبد عقلا که چهارا معصومه. اگر کسی توجه به ما فوق سعیش نکنه، خودمحور خودبین میشه، به جهل و قفلت خودش افتخار میکنه، بعد مرتکب حرام میشه، بعد فیگورم میگیره طغیان میکنه، عاقبت به شر میشه. پس اینجا اون مصداق آیه میشه، آذان داره، چشم داره، ولی بصیرت و شنوایی لازم و پذیرش حرف حق نداره. لهم آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها. بعد یک مرتبه میگه اه حاج آقا، من تو بین مردم معروف و مشهور بودن، همه میگفتن چاکریم، نوکریم، مخلصیم، چطوری، اکشین، سلام، صفات و جمالت، همه تفلک ها ما رو حاج آقا تو دنیا تحویل میگرفتن، این چه بند و بساطی ما رو تو آخرت گشتی تو جهنم. بعد دیگه خدا جواب نمیده، باز خواهشون نالشون بلند، اگر نسمعو تو این دنیا حرف حساب رو از خوبان، او نعقلو، این عقل به کار مینداختم، از روح الایمان سقوط نمی کردم، ما کننا من اصحاب السعیر. دیدی داشت مامانا؟ دیدی؟ بی عقلی، عقلت نکشید، فکرت نکشید، سوادت نکشید، میتونست که سؤال به موقع کنیم که از تو جهل و قفلت در بیاید، او کارم نکردی، به جهل و قفلتش افتخار کرده، حالا شده جزء اصحاب سعیر. آیات قرآن مؤمنا. پس حالا این کلمه خواستم این فهم رو بگم. دیدی مؤمنا، عرض الفهم یعنی مواظب باش از حیوان پستر نشی. خدا به روح جمادی شعور داده، ما سوا الله با شعور ذاتی که خدا بهشون داده دو تا یقین دارن، یکی یقین به نقص خودشون دارن، یکی یقین به کمال خدا، لذا همه این مخلوقات تسبیح خدا میکنن، اما من شیئن الا یسبحو. اما بعد خدا گوش ما رو تاب میده، افلا یشعرون، پرسش تعجب است، ای انسان جاد ببین کجاست، تو دیگه از هر مخلوقی پستر نشو، بیشعوری نکن، شعورتو به کار بنداز، تو با هم تسبیح گوی تسبیحگر واقعی باش. نباتی درکه، بعد یه حیوانی، هر حیوانی فهم داره، بذار تمام حیوانات کنترل غرایز دارن به خاطر فهمشونه، چی نخورن، چی بخورن، لونش کجا باشه، کوچش کی باشه، همش به خاطر فهمه، فهمش به کار میندازه. حالا اگر انسان فکر خوبش به کار نندازه، فهمش هم به کار نندازه، حیوان پستر میشه. اولئک کالانعام بل هم اضل، یه حیوان پستر شد به همین راحتی. حالا امیرالمومنین ما رو دوست داره، میگه میخوای عادل باشی، فهمت به کار انداز، نه فهم بازی از خود را ننداز، فهمت عرضه کن، نگذار پتانسیل و نهفته بمونه، به کارش بگیر، بشه جنبشی تا دارای بازده و راندمان و سپس بهره‌وری صحیح در محیط‌های فردی و اجتماعی باشی، نه عقب مونده و پسگرای سیر قهقرایی که استصحاب قهقرایی باطله. تو علم اصول به قول امام خمینی اصول خوندیم که عمل کنیم دیگه، همون اگه فیگور بگیم، یعنی علم اصول که پای فقه، یه استصحاب قهقرایی غلط، نفهمی هم غلط دیگه. دوم چی همون؟ زهرت العلم، میخوام عادل باشم، عادل چهار تا شعبه ده، زهرت العلم یا زهرت العلم، اگر فتحه بدی مؤمنا، خدا رحمت کنه علامه مجلسی در بحار جلد 65 صفحه 368، اگر فتحه بدی علامه مجلسی میفرماید زهره به معنای به دو چشم از زنبوری، البهجت و نظارت و الحسن و البیاض و نور النبات، خرمی و شادابی و نیکویی و سفیدبختی و درخشش رویش درکی، چون گفتم نباتات روح نباتی چی داره؟ درک داره، این معنای زهره است. اگر به اصطلاح من به معنی به ذمه بخونی میشه زهرت العلم، این درخشش ناشی از باطن شیه، یعنی درخشش ذاتیه. یعنی تقریبا شبیه ضیاءه. ضیاء یعنی چی؟ مثلا میگیم ضیاء الشمس، ولی میگی نور القمر. درخشش وقتی ذاتی شیء باشه، از درون بجوشه، یعنی میگم ضیاء. اگر بازتاب نور، اگر بازتاب نور منبع باشه با آینه یا با ما، هرچی اینجا رو بهش میگی نور. نور تو بحث بازتابه. الان 14 معصومو نسبت به کل مخلوقات در نظر بگیری از جمله انسان ها، میگی عین الشموس الطالعه، چون علمشون لدنی، خزان علمن، عصمت دارن و خیلی چیزای دیگه. اینجا نسبت به مردم شمسن، حتی خوبا، تازه خوبا هر کی اندازه خودش بازتاب نور معصومه. اما اگر معصوم نسبت به خدا در نظر بگیری، شعین الاقمار المنیره، اگر معصوم و نسبت به ظلم ها، نادانی ها، ظلمت ها، قفلت ها، همجی برو صفات رذیله خبیثه، اگر نسبت به او در نظر بگیری، میشه عین النجوم الظاهره، اینا ستارگان هدایت هم در ظلمت ها دستگیری میکنن. جهت صحیح رو به من و شما نشون میدن. اصلا دعای ندبه میشه چی آج آقا اینجوری میگه، این لفاظی نیست، شعر نیست. اینجا نسبت ها رو به سنج مومن ها، این معادله ریاضی تو بحث ریاضیات جدید و بحث زیر مجموعه هست، بحث واقعا کلیدی ها. حتی میگه شمس عصمت الفاطمیه تو روایات مثلا، بعد میگه نور حضرت زهرا به ما به ارث رسیده و امام زمان علیه السلام میاد، مردم از نور خورشید بی‌نیاز میشن، از پیشونی حضرت نوری ساطع میشه، مردم از نور خورشید بی‌نیاز میشن. میفهمید چی میگم؟ حتی به درس خونده های دانشگاه نمیتونه بگی، نمیکشه، من کسی مؤمن باشه داخل خاکش از نمیکشه. فعلا شما همین نور عادی و ظریف شکست و شتابش و باستابش بگو، بقیهش فعلا نگو، دندون رو جگر بذار، امرونا صعبون مستصعب. ایشو زهرت العلم، درخشش علم. کدوم علم؟ علم لدنی. یک مؤمن عادل به شرط این که بازتاب علوم اهل بیت باشه. اگر به ذمه بخونی که نظر ما بچه است، زهرت العلم، درخشش علم در تو جلوگر باشه، یعنی قره نشی به علم کسبیت یا تحقیقیت یا پژوهشیت، به این مقدار بسنده نکنی، مغرور نشی، بازتاب علوم اهل بیت عصمت و طهارت باش. علیکم السلام ورحمت الله. اینم دوتا. سوم و معرفت و شرائع الحکمه. علیکم السلام ورحمت الله. چهارم و ورود و روضت الحلم، صبر بسیار. بعد حضرت می فرماید فمن قاس الفهم، از قوس میاد با غین و صاد، فمن قاس الفهم، کسی که قطه بخوره به قول مشهدی ها، به قول بچه های اطلاعات عملیات جبهه قواسی کنه، قوطه بر بشه تو مایه، ولی درصد جا به جایی و قوانین پاسکال و مانند اینا قول امروزی ها، و توازن و تعادل خودش رو در فتنه ها حفظ کنه، هم اشیایی که متعلق به اوه افراط و تفرید نشه، هم خودش رو نظیر یک ناخدا که تو ناو یا کشتی یا زیر دریای مؤمنان، هم تعادله این وسیله رو حفظ میکنه، هم تعادل افراد رو. رسول مؤمنان فمن قاس الفهم، یعنی فهم کاربردیش درسته، بجاست، به موقع، جوانب رو میسنجه، از عقل جمعی هم استفاده میکنه. فمن قاس الفهم لبس جمیل العلم، زیبایی علم رو پوشیده، نه علمی که به مف نمیارزه، به درد دنیا و آخرتش نمیخوره. حج آقا این کارتای بازی چند تاست؟ حج آقا لیگ بازی های آسیایی فلان کسک چند تا گازه؟ چه به درد دنیا آخرت تو میخوره؟ این میره لاتگریش هم میکنه، پولش هم میگیره، قبطیگریش هم میکنه، شکست هم میخوره، برمیگره دست پا دراسته، تو به درد چی خورد؟ 3-4 سال خودت علاف کردی تو دیدن بازی، بعد تحلیلای جیبی من در آوردی که اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکاییه، چه به درد تو جوان خوردی یا مسلم؟ چند ساعت وقت تلف شد، این همه وقت تلف شد، این همه چشمات در به داغون شد، این همه تلویزیون استهلاک پیدا کرد، تو چی رو گیرت اومد؟ هیچ هم. اینا میگیم علومی که به مفت نمیارزه. حالا علمی که میارزه، بعضی علما کاربردیه، بعضی علما همش تو حالت سوریه. بابا جون الان وقت عمله، از دنیا دارالعمل، تو سوری موندی؟ از دنیا دارالعمل، شهر رمضان شهر العمل، اینا روایات داریم. حتی شیخ صدوق در کتاب فضائل الاشعار الثلاثه میاره وقت تو همش علم نظری باشه یا سوری باشه، یا میخوای فیگور بگیری روسته خودت یا غرب باشه، مدرک گرایی غلطه. حالا یه بار میخوای جلوی متکبر فیگور بگیری، علم نداره، موارد استثنائیه، فقط غرب و شرق فیگور بگیره. ما آیت الله داریم مثلا، یا دکتر مهندس داریم، حالا شما شیعه اثنا عشری هم دکتر باشه هم مهندس باشه هم آیت الله باشه، اشکال نداره، باید هم باشه. مثل که دشمن ابزار اسلحه استفاده میکنه، شما هم باید اسلحه داشته باشه، این اشکال نداره. اما تو بحث وجدانی بین خودت و خدا، مؤمنات چی عمو؟ یا تو سوریه باید نظری بیای بیرون، همش باید کاربردی به سبک علوم پایه باشه، چون دنیا جای عمله، خانه و خانواده جای عمله، بحث امور تربیتی، بحث فرهنگ سازی، بحث رفتارهای مثبت، بحث اخلاق حسنه، بحث سنت حسنه، این همه کاربردیه. نه اینکه کله آدم، ذهن آدم انباشت از اطلاعات باشه، یک دونش هم آدم عمل نکنه. ما کتاب خونه متحرک نمیخوایم، ضبط صوت متحرک نمیخوایم، ما متخصص متعهد میخوایم، مجتهد متعهد میخوایم، گوش به فرمان ولایت باشه، تا شنید عمل کنه، حتی مثل بعضی دست و پا چلفتی ها نباشه که مصلحت خودش فقط میبینه، مصلحت اجتماع و ولایت نمیبینه. حتی قاوسه ما چی میماسته؟ حالا چی به ما دنیا آخرت میبینه؟ این یه بچه خوردو فکر میکنه، نه اینجوری نه مؤمنا. ما شیعه پادر رکاب میخوایم. حالا هر کسی تو هر رشته هست متخصص متعهد، حالا علمت زیباست و پوشش زیبا پوشیدی. گفته چرا؟ چون علمی که کسب کردی یا تحقیق و پژوهش کردی برای خدا بوده، عمل بر طبقش کردی برای خدا بوده، زکات علمت دادی برای خدا بوده، حالا پوشش زیبایی علمه که زینت بخش خودت و دیگرانه. باز اومدی تو مدار رنگ خدایی گرفتن، ان الله جمیل یحب الجمال، خوب معلوم شد عمو جان؟ اما اگر علم خود محوری بود، طغیان بود، فیگور گرفتن علکی بود، اسم و رسم و شهرت و از این خرت پرتا بود، پشبندش عمل صالح نبود، نیت خالص نبود، این که علم که همش ظلمته. العلم و حجاب الاکبر، دیگه چنین علمی به طریق اولا لبس جمیل نیست، پوشش زیبا نیست. فمن قاص الفهم لبس جمیل العلم، ومن وعا زهرة العلم عرف شرائع الحکمت، ومن عرف شرائع الحکمت ورد روضة الحلم. صبر نسبت به بند به بدن که رأس من الجسد. حالا صبر بسیار چی؟ که حلمه. میخوای تو باغ و بوستان ولایت باشی؟ باید صبرت بسیار باشی، هم در انجام وظیفه امرنا صعب و مستصعب، هم در هدایت خودت. اول آدم باید خودش شروع کنه، هر کسی دوست داره امام دیگر هم باشه، اول باید خودش شروع کنه. بعضی ها شوهر هستن، پدر هستن، اما امام نیستن. گفتی چرا؟ چون مدیریت بر خیشتن نداره، تهذیب نفس نداره، پس تو توانمندیش لنگ میزنه. اول باید خودتو توانمند کنی، توانمندسازی خود پیش زمینه توانمندسازی دیگران. تا حالا حرفات اثر داشته باشه در زیر مجموعه، زن بچه، فامیل، همسایه، جلسای خونگی، جلسای بزرگتر. پس اگر مدیریت برخیشتن نداشت، توانمندسازی خودش هم نکرده بود، اصلا امام نیست. یعنی مدیریت بر جامعه نداره. بله میتونم توپ تشر بزنم، اضافه کاریت قطع میکنم، اینجوری کنم، چیکار کنم؟ نه، تو به تشریع علکی تو بعضی ادارات هست. این روایات ها میگه هر کسی که میخواد امام باشه اول با خودش شروع کنه. مثل همه معصومینه، ببین شما یه معصوم ببین که علمش کم باشه، من به جایزه میدم. یه معصوم ببین خطا ازش سر زده باشه، اخلاق سیئه، سنت جاهلی یا مدرنیته ازش سر زده باشه، من به جایزه میدم. دیدی؟ معصوم مدیریت برخیشتن داره، یعنی تهذیب نفس واقعی داره. حالا حرفش اثر گذاره. حالا هر کسی اندازه خودش دیگه، مؤمن صالح باش، منتظر مصلح کل باش. نمیشه من فاسق بالفعل باشم بگم بگم امام زمان کجایی تشریف بیاری بابا جون، از پلشتی و شلختگی در بیا، یکم شستشو بده خودت با آب توبه و عنابه، بعد حرف از امام زمان بزن. یعنی که بگم حاج آقا امام زمان کجاست، نماز جمعه من پشت سر امام زمان بخونم. حاج آقا تو روایات دیدم اگر اول ظهر جمعه پیاد نشه دیگه جا نیست تو مسجد کوفه ای که هزار تا در زدن اینقدر بزرگ شد، دیگه جا گیرت نمیاد که با امام زمان نماز جمعه بخونی. عزیز من جوجه، تو قبل از ظهور امام زمان پشت سر امام عادل نماز جمعه بخون، یا تو مساجد نماز جماعت بخون، یا حسینی ها یا تو فامیل غیر فامیل که مستحبات خونه چیه؟ آفرین، نماز جماعت. آفرین، اگر مهمون میاد یه مستحب دیگه چیه؟ صاحب خونه امام جماعت باشه. حالا تو عهد اقل تو رزمایش های قبل از ظهور تو این جماعت ها شرکت کن، بعد حرف از نماز جمعه به امامت امام زمان بزن. خب اینجا معلوم شد مؤمنا مثل بعضی ها میگن حاج آقا میخوام نیم ساعت قبل از اون صبح بیداشم، حاج آقا میخوام تو دل برو برای امام زمان شم. بابا جون تو کم فروشی نکن، واجبات تو ترک نکن، محرمات انجام نده، مستحبات و مکروهات پیش کشه، ترک اولا پیش کشه، ترک شبهنات پیش کشه. این بچه خورده یه دوست من از پله دوام حرف میزن، تو اول خودت نگه دار تو پله اول درجه ایمان، نمیخواد از درجه دوام ایمان حرف بزنیم. به همون مقداری که علم به احکام و اخلاق و تهذیب و چی و چی و چی داری، همون مقدار که علم داری عمل کن، بعد درخواست علم بیشتر کن که این انباشت علوم برات وزر و وبال نباشه، پاپیچت نشه. چون علم بی عمل وزر و وبالش زیاده و هر کسی مسئولیتش پای خودشه، هر کسی مسئول عمل خودشه. در تزر و وازرتون وزر اخرى. پس این کلمه جمیل العلم اون الف لام میشه، از قصی زیاد توضیح دارم مؤمنا، بحث حکمت و بحث حلم. و من ورد روضت الحلم لم یفرط فی امره، هر کسی که تو باغ صبر بسیار در انجام وظیفه و ترک حرام و در مقابل عدو صبر داره، سنگر اسلام و مسلمین رو به دشمن وا نمیگذاره و نسبت به سختی ها و ناملایمات زندگی صبر داره. چون صبر چهار مرحله: صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت که انجام نده، صبر بر عدو دشمن، چه دشمن درونی چه دشمن بیرونی. آفرین. یکی هم صبر بر چی مؤمنا؟ یکی هم صبر بر سختی های ناملایمات، صبر بر عدو. روایت ها با آیه قرآن، آیه آخر سوره آل عمران: اصبروا و صابروا و رابطوا. بعد امام باقر می فرماید اصبروا على اداء الفرائض و رابطوا مع امامكم المنتظر. بعد صابروا میگه و صابروا على عدوكم. پس کسایی که آسته میان میگن به من چه، به تو چه، به ما چه، انشالله امام زمان میاد همه چی حل میشه، نمیخواد امر معروف کنی، نمیخواد نهی از منکر کنی. امام زمان فرد کوردل یا دست و پا چلفتی یا فرد بی مسئولیت نمیخواد. امام زمان فردی که تنبل باشه یا سستی و کاهلی کنه، یعنی کسلون و فجرون، نمیخواد. امام زمان شیعه فعال میخواد، هم دانش لازم داره، هم هوشمندی لازم داره، هم هوشیاری لازم داره، هم حافظ خودش و دیگرانه، یعنی مؤمن بالفعل. المؤمن کیسون فطنون حذرون. اگه بخواد ذریب هوشیش از متوسط به پایین باشه که خودش داره سقوط میکنه تو گرداب جهل و غفلت، بقیه هم با خودش میکشه پایین، هیچکی اوج نمیگیره. پس اینجا معنی شد عمو جون کسی که صبرش بسیار، من تازه صبر گفتم ها، حالا صبر بسیار. و من ورد روضت الحلم لم یفرط فی امره، تفریط نمیکنه، محکم کاری داره، نه اینکه سرهم بندی کنه، نه اینکه از زیر بار کار سعی فرار کنه، نه اینکه ترک مسئولیت کنه، نه اینکه استحاله مغزی و شستشوی مغزی داده بشه، نه اینکه دیگران رو به تنبلی وارداره یا دیگران رو تشویق کنه به ترک ولایت یا ترک کار سعی یا مسخره کنه. خودش نمیفهمه، نفهمه، مسخره میکنه ما فوق سعی. یا حاج قوم نفهم، شوخی نمیکنم با گوشام شینه. یا حاج قوم این دیگه چه صیغه ایه؟ کار مضاعف، همت مضاعف، ما که نمیفهم. بعد نه اینکه بخواد سوال سعی کنه جواب بدیم، از باب تمسخر. بعد که میگی آقا یکی از صفات مؤمنین همته، یکی از صفاتهای حضرت زهرا همته، بحار جلد 43 و همتها عالیتون. حالا میگه عزیز من این کار صحیحت و این همتت مضاعف باشه، یعنی در آن واحد هم خدمت کنی به ولایت که ما فوق صحیحته، هم خدمت کنی به زیر مجموعه که مردمه. هر دو رو لحاظ کن تو زندگی. مثلا الان داریم با همدیگه مباحثه میکنیم، میگیم مقدمه واجب واجبه، فقیه صالح شدن، مجتهد صالح شدن واجبه، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. خب مقدمه واجب واجبه، مثلا داریم احادیث شیعه رو مباحثه میکنیم، اما این معناش که این نیست که بقیه واجباتتو ترک کنی. مثلا نسبت به خودت نباید ظلم کنی، نسبت به زن بچه نباید ظلم کنی، نسبت به پدر مادر نباید ظلم کنی، نسبت به همسایه نباید ظلم کنی، باید رعایت حقوق دیگران کنی. اینه میگن کار مضاعف. در این حالی که مسئولیت پذیری کار صحیح شخصی تو انجام میدیم، کارهای مربوط به دیگران نباید ترک شه. باز حالا در هر زمینه اونجا بحث شتاب هست، حرکت نباید ساده باشه، باید شتاب دار باشه، چون خودت دائما اقرار میکنی تو از اون اقامه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. پس نگو حی، اگر میخوای راستگو باشی خب بگو اذهب ذهب. اما وقتی میگی حیه حیه یعنی حرکت شتابدار، یعنی در زمان کمتر حرکت و کار سعیه بیشتر. اینا همه تضاعف دیگه، نسبت به خود نسبت به دیگران. چون یک بار عام میکنی، یک بار نوجوان جوانی، چند بار که عام نمیکنی که بخوای یک بارش تجربه کنی، یک بار دیگهش عمل خوب انجام بده. پس این کلمه معلوم شد مؤمنا، نسبت به کار شخصی، نسبت به کار شخصی دیگران و امورات اجتماعی تفرید نمی کنی، سنبلبازی و سرهم کردن و دست و پا چلفتی عمل نمی کنی. کاری که به تعبیر دادن محکم انجام میدی، تمام استوانهاشو و فونداسیونشو محکم قرار میدی که از هر طرف اشکال رسینا استحکام داره. حتی تو زمینه گفتار، قول ثابت فی الحیات الدنیا و الاخره، قول ثابت. اما اگر هی فرضیه بافی کنی همینه گمان زنی و حساب احتمالا، خب چهار تا مثلا بلا تشبیه ای ببافه، منم شیش تا میبافم، اینم ده تا میبافه، خب فرضیه بافی که کار درست نمیشه. بعد روسه جلو قرب و شق فیگور بگیری، فرضیه بافی کنی، نظریه پردازی کنی، اشکال نداره. اما اگر میخوای سالار خدا عملت قبول کنه، عملت باید بر اساس علم و یقین باشه. عمل بر اساس علم و یقین صبر بسیار میخواد. عالم شدن چه مشکل، آدم شدن یعنی معصوم شدن محال است. این حرف آقا حرف درستی هم. و من ورد روضة العلم لم يفرط في امره و عاشر الناس و هم منه في راحت. با مردم معاشرت داره، از فامیل و غیر فامیل و اینها، مردم از دستش در راحتی هن. از شخص عادل مردم در راحتی هن. چرا؟ چون شخص عادل، عادل پیشه، عدل پیشه و عدالت گستره و زمین سازی فرهنگی و عملی برای عدالت گستر جهانی که مولا صاحب الزمانه فراهم کرده. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجم. اینا مؤمنا چند سند دارد، از جمله معدن الجواهر صفحه 40. یک روایت دیگه است از حکمت‌های امام علی علیه السلام در معرفت اقسام ایمان در نهج البلاغه، حکمت 31، تو بحث حکمت‌ها، حکمت 31. حالا این حکمت 31 16 مدرک داره. حالا یه مدرک آسون که بتونی زود مراجعه کنی، ترجمه هم داره، پاورقی هم داره، مثلا نهج البلاغه مرحوم محمد دشتی. هر سه تا داداشا آدمای خوبی هم با سواد. آقای دشتی چند سال مرحوم شد؟ نهج البلاغه محمد دشتی، خب صفحه 628 حکمت 31. حالا 16 مدرک دیگه، مثلا از سنی ها، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 18 صفحه 142 حکمت 31، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 473 حکمت 31. حالا از شیعه مؤمنا همجور به ردیف مدرک داره، مثلا کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 50 حدیث 1، تو جلد 2 صفات المؤمنین هست، خیلی جالب، بحث دعا هست، بحث حرز هست، بحث عوضات هست. حالا مباحث خودم بحث این روایت و سائل و شیعه تب آلالبیت جلد 15 صفحه 186 حدیث 20237، اعلام الدین شیخ صدوق صفحه 108، بحار جلد 65 صفحه 348 صفحه 350 حدیث 19 صفحه 368 صفحه 382 حدیث 32، اموالی توسی صفحه 37 حدیث 9 خط تیره 40، اون 9ش شماره حدیث این باب 40 شماره مسلسل، اموالی شیخ مفید صفحه 275 حدیث 3، تو حف العقول صفحه 162، روزت الواعظین جلد 1 صفحه 43، چون الغارات جلد 1 صفحه 80 و صفحه 82، کتاب سلیم ابن قیس هلالی عربیات تک جلدی ها صفحه 612 حدیث سامن حدیث 8 داره، همه معرفت اقسام الایمان و فرمودن از امیر المؤمنین علی علیه السلام. و سئل عن الایمان فقال الایمانو على اربع دعائمه، تو پرانتز جلوش ببینید شعبن. ببین این اول روایت دو تا فرق داشت با روایت قبلی. قبلی چی میگفت؟ میگفت سؤل یا بنی الاسلام على اربع ارکان، لفظ ارکان لفظ اسلام، خب برای اینکه جمع باشه چی هم گفتم الف لام الاسلام، الف لام معهود ذهنیه، یعنی اسلام واقعی، یعنی اسلام ولایی. خب اسلام ولایی میشه بنی الایمان علی اربعه دعائم که رضیت لکم الاسلام دینا، خدا به چنین اسلامی راضیه، نه بر اسلامی و مظهر ساختگی. دیدی این قسمتش با هم فرقی نکرد. خب علی الصبر و الیقین والعدل والجهاد، اینجا هم یک تقدیم و تأخری شده، در روایت قبلی عدل آخری بود، اینجا اومده شماره سوم قرار شده، یک جا به جایی هست. والعدل منها على اربع شعب على قائص الفهم، ببین بر وزن اسم فاعل آورد، مثل قائلون میگه قائص الفهم و غور العلم. اما تو اون روایت قبلی فرمود زهرت العلم یا زهرت العلم، فرقاش در نظر بگینا تو بحثای دلالی ها، و رساخت الحلم و زهرت الحکم. خب اینجا تو این روایت نهج البلاغه میگه غور العلم و زهرت الحکمه، اما اونجا میگفت زهرت العلمه، زهرت العلمه و معرفت و شرائع الحکمه. تو معانی دلالیش یک مختصری فرق، و رساخت الحلمه رسوخ کنه، یعنی ایمانت راسخ باشه، ایمان راسخ حلم میخواد که صبر بسیاره، یه بار ایمانت لعابیه، قشریه، سطحیه، پوستهیه، تصاف فهمونیم مومنا صبر و حلم بسته، اما یک بار دیگه المؤمنو کالجبل راسخ لا یتحرک العواصف، اینجا راسخ حلم میخوای، یعنی صبر بسیار نفوذ کرده باشه در اعماق جسم، روان، روح، تو تمام افعال و عملیات ذهنی و خارجی معلوم باشه، چه گفتاری، چه نوشتاری، چه شنیداری، چه کرداری، چه رفتاری و چه افعالی. همه جا ما صبر بسیار از شما لحاظ کنیم. و رساخت الحلم فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم. صدر با صد، غور با غین. و من حلم لم يفرط في امره و عاش في الناس حمیدا حمیدا. اما این آخره این چی بود؟ و عاشر الناس و هم منه في راحت. خب معلومه عوجو اثر وضعی مثبت معاشرت خوب با مردم اینه که مردم از شر انسان در امانن و شخص مؤمن بالفعله، نیت المؤمن خیر من عمله، هرچی هم ازش سر میزنه از روی خیر رسانی و خیر خواهیه. خب مردم در راحتی هم، وقتی مردم در راحتی باشن چی؟ به سر زبون ها به چی یاد میشه؟ به نیکی. دیدی این نتیجه اونا. و عاشف الناس حمیدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.